هم قرار بذارن بیان پای منبر ایشون و گریهشون نیاد، گریه نکنن، یعنی شرط می‌بندن که قدس خودشون رو به اصطلاح خیلی ضبط کنن، کنترل کنن که بعد میان و ایشون هم میره منبر رو و تکیه به صوت هم اول منبرش شروع میکرد به صدا. این آیه رو میخونه و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد فعزنا معزنا من ان لعنت الله. میگن وقتی میخونه اینها شروع میکنن مثل باران شرط گذاشته بودن و تا آخر مجلس اصلا نمیتونن خودشون رو کنترل کنن و بیحال میشن. بله شیخ جعفر چیز بود ظاهرا حضرت امیر بهش چیز کرده بود.
همچه مطلب درست هست که بعضی ها روی نفس گرمی دارن یا از کنید سجاب درده هستن به خاطر یه عملی انجام دادن یه عنایتی شده از اون مستجاب دعوه شده یا نفسشون گرم شده اونها ولو این که اعمال خلافی هم انجام میدن اون نفس گرم باقی است.
بله این هست، البته این به یک خصوصیت نفسی برمیگرده که نفس در یک حال این جنبه ربطی خودش و صفای خودش را داره. مسئله استجابت دعا و تأثیر در کلام و نفوذ کلمه این یه مسئله اعتباری نیست، یک حالتی است که باید انسان در اون حالت قرار بگیره. اینطور نیستش که یک مسئله اعتباری باشه انسان دعا کنه و وقتی استجابت پیدا بشه، نه. و ممکنه شخصی فرض بکنید که به حسب عادی و حسب ظاهر کار خلاف هم بکنه، البته نه خلاف از روی عناد، خلاف از روی عناد اون اثر از بین میبره، خلاف از روی اشتباه، از روی خطا، بالاخره ضعف نفس ما. ولی اون جهت هست. یه قضیه عجیبی من چندی پیش میخوندم که یکی از افراد از علمای نجف، قضیه تقریبا مال حدود 70-80 سال پیشه، 70 سال پیش، 80 سال پیش، یکی از علمای نجف دچار مشکلی میشه، متوسل میشه به حضرت امیر. حضرت او رو احاله میدن به یه شخصی و به او میفرمایند که این جلیس من در بهشته، این شخص، اون هم در حله بوده، همون شخص این جلیس آنه، این میاد ببینین کیه که حضرت احاله دادن، این کیه. میاد در حله و سوال میکنه، متوجه میشه که این شخص اصلا یکی از افرادی است که راجع بهش حرفهای خوبی نمیزنه، خلاصه خیلی آدم صحیح العملی نیست. و خیلی ها البته میگفتن سابق بدتر بود ولی الان خیلی بهتر شده، ولی باز یه فرد عادی که خیلی راجع بهش حرفای صحیحی نمیزنه میره دم منزلش و اصلا میترسه که حالا وارد این بخواد یه وقتی نیاد حد که احترامی بکنه، چون همچین شخصی بوده برش بر می آمده مثلا. یاد این منزل رو و میگه فرانکس هستم از نجف، اون نوکرش میاد دم در رو میخواد پیغام میبره که یه همچه یه بارو بهش بگو چیکار داره با ما چیکار داری تو رو با ما چه خواهد. نوکرش میاد و میگه برو به اربابت بگو که از طرف آقا امیرالمومنین آمده. میره و زود برمیگرد میگه پس بیای تو میانو و میگه چی کار داری؟ میگه من یه مشکلی پیدا کردم و اینها متوسل شدم و خلاصه گفتن که اینجا شما بیا و شما میگه مؤمنین فرمودن شما جلیس ما هستی، جلیس ما در بهشت، حالا آمدم که ببینم شما چیکار کردی که جلیس شد. تا این مسئله رو میشنوه این شخص یه آهی میکشه و میگه این یک سری بود بین من و بین حضرت، حالا خود حضرت خواسته که این فاش بشه، این سالها این سری بوده بین من. بعد میگه من فرد خیلی لات و اوباشی بودم، الانش هم آدم همچین درستی نبوده، حالا نه مثل اون سابقش، خیلی همچین چیزی نداشت، یعنی وجه خوبی در میان مردم نداشت و به نحوی این که تمام اهل هله از من چیز بودن، از دست من و کارهای من خلاصه به امان بودن، چیز نداشت. میگه این مدت حرفه من اینجا ردخور نداشت، یعنی وقتی یه حرفی میزدم کسی نمیتونست مخالفت کنه. گفت تا اینکه نسبت به دختر یکی از افراد خیلی سرشناس، سرشناس هله من چیز شدم، علاقه من شد، مراجعه کردم، اصلا اینها موندن، یه دفعه شوکه شدن وقتی من مراجعه کردم، اصلا به هیچ وجه برای اونها قابل قبول نبود، یعنی مثلا من بیام و خواستگاری مثلا از این خاندان بخواستم، ولی جواب من رو اصلا نمیتونستن رد کنن، چون میدونستن خلاصه با قمه و شمشیر رو از این مسائل خلاصه طرف هم و همچین آدمی ما بودیم، خلاصه ما به جد گفتیم که باید این باشه. پدرش برای خاطر اینکه سنگ جلوی پا بندازه مانع به وجود بیاره گفت که عیب نداره، اصطلاح مثلا تاها من باید مادرش هم رضایت بده بابن، من برم با مادرش هم صحبت کنم اینا رو مادرش چی میگه. رفت و آمد و گفت مادرش میگه فلان قطعه ای که خیلی متمولم بوده، خیلی متمول بودم، فلان باقی که در فلان جا هست کنار مثلا دجله، اون باغ باید به اسم من کنی، با من رضایت گفت باش. همون آن نوشت این باغ به اسم ایشونه و امضا کرد و داد به اینا. دیدن دیگه چی شد. پدرش گفت که این برادرهاش خیلی متمایل نیستن به شما، برادرهاش هم باید راضی کنید. میگم من دو سه تا ملک در بغداد داشتم، همه اونها رو هم به اسم برادرهاش کرد. برای مرتبه سوم گفتن که این قبلا با پسر عموش نامزد بوده، روز عقد نکردن ولی نامزد بود، و اگر اون متوجه بشه شاید فتنه‌ای به پا بشه پسر عموش، شما اون رو بعد راضی کنی علی کلی. گفت آمدم سراغ پسر عمو، گفتم که این نامزد کردیم. گفت بله. گفت حالا چقدر میگیری از قضیه بری کنار؟ اینم گفتش که گفت فلان ملکی که فلان جا داری، فلان مبلغ که ملکی در فلان جا داری اگر بدی من صرف نظر میکنم. رو همونجا برداشتم، اونم ملکم به اسم پسرم روش کرد. در آخر مون پدرش. پدرش گفت که خب تو این همه آمدی به این دادی به اون دادی، خب سهم من چی میشه؟ میگفت من آمدم به یه قسمت مهم از باغاتی که توی نمیدونم کجا داشتم اونم به اسم پدر کردم که دیگه برای خودم تقریبا چیزی نموند، یعنی خیلی مختصر یه برام باقی مونده بود، همه رو با هم برداشتیم به اینها دارم. پدرش دیگه ناچار قبول کرد و گفت بسیار دیگه. بعد میگفت که گفت عقد خوندیم و وصلت و فلان حرفا، و بعد میگفت شب زفاف دیدم این داره گریه میکنه. رفتم گفتم چیه ناراحتی؟ گفتش که من یه سری رو میخوام بهت بگم مسئله، و خودم رو هم برای همه نوع عقوبتی آماده کردم. و در ضمن گفت اون سر چیه؟ گفت اول تو را نمیگم این سر رو، ولی اول تو را قسم میدم به سر ضربت خورده علی که این سر مرا به کسی نگی و بعد تصمیم با خودت، هر کاری میخوای بکنی تصمیم با خودت. تو خب بگو. گفت که من با پسر عمو نامزد کرده بود و دیگه این جریان اتفاق افتاده که تو آمدی و بعد چیز کردی براست، و من فریفته او بودم و هیچ نمیتونستم از او دل بکنم. وقتی دیدم قضیه به اینجا رسید، قبل از اینکه تو عقد بخونی رفتم پیش پسر عمو و گفتم که من خلاصه میخوام اول زن تو باشم بعد مثلا به این خلاصه شوهر کنم. خلاصه اونم گفت که خاخه این نمیشه، این مثلا فلانه، این یا همچین آدمیه، این آدم چیزی نیست فلانو. خلاصه من قبول نکردم و گفتم که این نمیشه، من خلاصه بعد اول زن تو باشم بعد این زن اصطلاح کسی دیگه. ما عقد رو خوندیم و ازدواج تقریبا دو سه روزی هم مختفیان از امین عهد ما با هم زن شوهر بودیم، و الان من از او احساس میکنم حمل دارم، از اون شخص حمل دارم. فقط من از تو درخواست میکنم منو میخوای الان بکشی بکش، من برای کشتن آمدم، ولی این مسئله رو فاش نکن، چون آبروی خانواده ما این آبرو میره. بعد گفت که من یه تأملی کردم و بر سر دوراهی گیر کردم. از یه طرف این اموالی رو که همه ما خلاصه پخش و پلا کردیم، به این دادیم به اون دادیم فلان کردیم، از یه طرف این دیگه الان از کنی که زن اون بوده و الان دیگه اصطلاح طلاق هم که دیگه درست نیست و به حساب نمیاد، اینم حمل داره اصطلاح از اون. خلاص میگفت که من بهش گفتم که من یه کاری برات انجام میدم، چون کسی را تو واسطه کردی که دیگه من نمیتونم روش حرف بزنم، من وانمود میکنم که تو زن من هستی و این بچه ایم که به دنیا میاد این بچه بچه منه، اینطور وانمود میکنم، ولی من هیچ دیگه با تو تماسی دیگه ندارم. این حالا دیگه بهش برخورده بوده، ولی بعد از هم مثلا بگیره دیگه، حالا اون دیگه یه حساب دیگه بود. حالا خب شرعن خب میتونه تو حالا بعد بکنی که بعد از این چیز. بعد یه دختر 9 ساله اونجا گفت ببین این دختر 9 ساله دختر همون خیلی دختر قشنگ و خیلی هم زیبایی بود، و همه خیال میکنی الان دختر منی. این بسیار و میگفت تا الان، میگفت تا الان این زن زن پسر عموشه، این خیلی چیزه بردانگی، این زن زن پسر عموشه مدت در خانه منه. این به خیلی دیگه کاره، وقت تمام این املاکی رو که داده، همه اموال رو داده و هیچ خلاصه این نسبت به اینقدر چیز نکرد. بعد گفت که این یک مسئله بوده که بین من و بین امیرالمومنین بوده و حضرت اون گفتن که جلیس من در بهشت اینه. خلاصه از این چیزها خب یه دفعه ممکنه باشه دیگه. و همین فرض کنید که همین قضیه طیب، این قضیه طیب خب قضیه آسونی نه، اتفاقا از این مسائل اتفاق میفته، این دیوتی منش ها، این افراد خلاصه دیوتی هایی که خب چیز هن و یک صفایی دارن و یک چی دارن، خب بعضی ها اصلا همه زندگیشون میگذرن دیگه، نفسشون میگذرن، از جانشون میگذرن، از آبروشون میگذرن. مثلا مسئله پوری های ولی که نقل میکنن از همین قبیله، از اونم مثلا از آبروش گذشت دیگه، مستجاب و دربه بود. در زمان سابق هم حدود تقریبا زمان ناصرالدین شاه یکی هم بود، اونم مستجاب و دربه معروف بود، حاج حسن سد حسن رزاز بهش میگفتن، اونم بوده، اونم یه پهلوانی بوده، خلاصه خیلی چیز اونها خدا بیامرزه. ما میرفتیم کلاس خط ولی مرحوم میرخانی، سید حسین میرخانی، اون زمان شاه هنرستانی بود بعد از منزل، هنرستان هنرهای زیبا بود، از یه ساعت دیگه فقط پسرانه میشد، اون که زمان شاه بود ولی پسرانه میشد. ما میرفتیم اونجا کلاس خط، کلاس خط سید حسین، سید حسین بود، سید حسن برادرش بود، چند نفر از خطاطا بودن، کاوه بود، محمد کاوه، علی اکبر کاوه بود، دوزری بود و هم در خط شکسته اونجا بودن و هم خط نستده. ما کلاس سید حسین بودن، این سید حسین دیگه میشست برای ما همیشه درس اخلاق میگو هر شب و درس اخلاق. چه درس اخلاقی؟ همه چی توش بود دیگه. اونم که میمدن همه جور آدم میمدن دیگه، اون زمان بود دیگه. این مقدارشو مجازم میبینم طبیعش بمونه. بعد یه شب اکتوز این اخلاق که به ما میگو خلاصه میگفت که من انسان باید با همه بر اساس پیرم بود دیگه بنده خدا، بر اساس همون حال افراد آدم باید با همه تا کنه، با همه همراهی کنه. و هم حرفای خوبی میزد، همون تجربه خودش و حال خودش. میگم من الان استاد شما هستم، استاد شما هستم. میگم من وقتی به شما تعلیم خط میدم یه نحوی تعلیم میدم که شما بتونین مشابه با منو بنویسی. اگر من بخوام هنرم رو توی این تعلیم بیارم تا 10 سال دیگه شما نمیتونی بنویسی. من یه قسمی تعلیم میدم که شما احساس کنی به این نزدیکی، وقتی که نزدیک این بنویسی شاد میشی، خوشحال میشی، اشتیاق پیدا میکنی. بعد من هی کم کم سخت میکنم، کم کم سخت میکنم تا اینکه خب مثلا به دیگه تعلیم های استادی و ممتاز اینها میدم. بعد میگفتش که من مرحوم سپسند رزاز رو دیده بودم، خود ایشون میگه، میگفت سپسند رزاز پهلوان پایتخت بود در زمان ناصرالدین شاه. میگفت یه دفعه گفتن یه پهلوان از روسیه آمده و خلاصه همه رو زده تا رسیده به تهران، از نمیدونم کجا شروع کرده شهرهای بین راه رو، همه پهلوانا رو حسابشون رسیده بود. بعد دیگه همه جمع بودن و فلان، و بعد ناصرالدین شاه آمده بوده یه بهمان پهلوان پایتخت، یا آبروی همه در خطر بوده دیگه، مثلا پهلوان روسیه همه رو زده. و ما رو بهمان پهلوان چیز کردن. و ما با هم دست به یخه شدیم، مدتی با هم کلنجار رفتیم، مدتی با هم کلنجار رفتیم، کلنجار رفت. گفت مدت هم این زبانیشون کلنجار. بعد میگفت یه مرتبه اون شخص، اون همون پهلوان به اصطلاح روس، اون در ذهنش پیدا شد چی از این هی تعریف میکنن، تعریف بی جا بی خود از این، اینکه کسی نیست مثلا چیز نده، برای اینها گفته بوده. میگه تا این خیال از ذهن من رد شد، این گفت سپسند رزاز، گفت با چه فنی بزنم؟ میگه یه رفعه دیدم سر دستم. گفت سر دست به اصطلاح بلندش کرد و به اصطلاح گفت به اصطلاح چیزش کرد، به اصطلاح گذاشتش به اصطلاح زمین. این سید حسن اهل چیز بوده، اهل حال بوده، اهل قضیه، ولی این است که اون از اون نیت اون اطلاع داشت که تونه. میگن این حالتش را در ارتباط با یک نفر، یکی از پهلوانها و جوانی که چیز بوده پیدا کرده بوده، که از او زمین خورده بوده در سابق الایام، در سابق الایام در یک مسافی که به اصطلاح مصارعه‌ای که بین این و اون بود، این به خاطر شخصیت خودش رو زمین داد، خدا هم بهش این به اصطلاح حال رو داده بوده و می گفتن که مستجاب دعوه هست و دعا میکنه و آب بکنه. هیچی بی خود نیست در این دنیا، هرچیزی همش رو حسابه، همش رو حسابه، همش رو کتاب. یه قدم جلو بریم حساب. من خودم در مجالس مرحوم آقا بودم که وقتی با اخوی بزرگترشون بحث علمیشون میشد، کاملا برای من مشخص بود همین که میخواستن به یه جای برسونن که غلبه کنن، به یه نحوی مطلب رو چیز میکردن که وانمود میشد اون عقبیشون به ایشون چیزه اصطلاح غلبه داره. مگر در بعضی موارد عدیده که موارد خیلی معدود که در اونجا مسئله از بحث عادی خارج بود، اونجا قسم بود، ولی اغلب نه به این کیفیت. خیلی این رعایت به این مسئله در پیشرفت انسان خیلی مؤثره. یعنی اخلاص العمل لله دیگه، مثلا عملش رو باید برای خدا قرار بده. یه وقتی خدا میگه این درسته ولی تو نباید انجام بده، در درستیش حرف نیست ولی در انجام دادن نباید انجام. در این جریاناتی که خب بعد از مرحوم آقا اتفاق افتاد، این مسئله خیلی برای ما اتفاق افتاد، این قضیه کرات و مرات برای ما اتفاق افتاد، ولی در همه اینها من می‌دیدم مسئله نفسه، خدای تو کار نیست. یعنی به دو شماره مثلا قضیه ممکن بود صورت دیگه پیدا کنه، ولی وقتی اصل جریان نفسه، یادم چرا بیاد خودش را درگیر مسئله نفسانی کنه. چقدر افراد آمدن به ما گفتن بیا برو با فلان کس صحبت کن. صحبت چی بخواد؟ بیانش بخواد خودش باشه. صحبت چی؟ چقدر افراد به ما گفتن که فلان قضیه رو شما فاش کن. فاش بکن که چی یعنی؟ مسئله اینقدر روشن هست که همه اگر بخوان بفهمن میفهمه، حالا یکی نمیخواد بفهمه، ما مسئول نفهمیدن دیگران نیستیم. یکی نمیخواد بفهمه ما که مسئولش نیست، بخواد بفهمه خب بسم الله بفهمه یا بفهمه. یعنی واقعا لطف خدا بود که الحمدلله رفقا توانستند یک معبری را بعد از وفات ایشون طی کنند و بدون اینکه چالشی به وجود بیارن و تنشی، بدون زد و بس، بدون زد و بند، بدون معامرات به قول اینا بدون این چیزهایی که در سایر جاها هست این قضیه رو طی کنن و ترتیب اثر ندن. آثارش هم داره پیدا میشه. موجب تنفه بعضی ها خواهد شد. موجب استفسار خیلی ها میشه. بعضی ها میخواستن در روزنامه بعضی ها از مسائل به مطلب این ها رو درست رو گرفتیم یعنی خب بالاخره باید عملی کرد دیگه این مطالبی را که ما میشنویم این مطالبی را که از بزرگان میشنویم پس برای کی و یه روزی باید این را عملی کنیم دیگه یه روزی باید انجام بدیم ما هی عرض بکنید که این حرفا رو توی کتاب و روایات بزرگان به خودمون که میرسه میشه بقیه این که فایده نداره این که تصورتی در ما نامه می دادن شما آبروی پدرتون رو بردید شما روی حقا گذاشتید شما دمپایی با شما با دمپایی پا کردن آبروی پدرتون شما علم دارید که لیاقت برای گنج موقعیت رو ندارید ولی خودتون با در این موقع قرار دارید شما علم دارید که قطعا برادر شما لایق دارد از این مسائل خیلی بله و حالا شما نمی گفتن بعضی هاشو می گفتن 40-30 مورد بودی که برای من از این حرف چه شفاهی چه کرد یکی یه بند خدایی 28 ساده 24 ساده بودایی ساده همه این را میگفتن انشاءالله خدا همه ما رو هدایت کنه اما نمیگفتن شما چند شب پیش یه نامه‌ای به دست من رسید بعضی ما در این مدت نسبت به شما اشتباه کردیم حق با فلانی ها حالا کسی که نسبت به ما خوب دیده البته ایشان نه حالا به خاطر یه مسئله خیلی جزئی حق با فلانی ها ما نسبت به شما اشتباه میکردیم فلانی کردیم شما چهره خود را در این مدت چند سال پوشانده بودی و نشان نمیدادی شما آقا به این چی بگم بعد داشتم گفتم که انشاءالله امیدواریم خداوند هم ما هم شما را توفیق درک صحیح و عمل به آن عنایت کنند اگر سوء تفاهمی هست ما در خدمت هستیم حالا آدم غیر از این چیکار کنه فحش بده یاد هر چی از دهنش در میاد از قلبش در آد بگیر کدام درسته؟ واقعا کدام درسته؟
اینجاست که خلاصه بارها مرحوم آقا می‌فرمودن هر چرا که کم و زیاد میشه، هر چرا که از دست میدی و هر چرا که به دست میاری، اون خط و محور رو نباید فراموش کنی. اون محور، اون نقطه، اون مرکز، اونو از دست نده. الا خب بالا پایین شدن و آمدن فلان این طرف اون طرف، اون رو بایستی که حفظ کرد. اون مبانی را نباید سرسری گرفت. اون مبانی، اون چرا که بهش توجه کرد، چون اصل با اون دیگه. از آیا این طرف اون طرف، یه روز حسن میاد، یه روز حسین میره، یه روز زید میاد، امروز این رفیق فردا اون. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. یک مرتبه این رفیق جنجونی این برگشت و انگار نه انگار که سلام علیکی بوده تو کام. به یه مرتبه اینی یه شخصی که اصلا خیلی زدیت داشت بر بگرده و چجور درست در هر دوتای این مسئله اون محور باید محفوظ بمونه. یکی از افرادی که اینطور شده بود و ما مثلا ها خلاصه خیلی خیلی دیگه مأنوس و چیون دیگه آمده. من در یه مجلسی بودم، آمد شروع کرد بعضی چیزها رو گفتن که من اطلاع نداشتم. گفتم آج ما برنامون این، شما که الان از مسئله برگشتی چرا دارید این حرفا رو میگید؟ من که اطلاع ندارم غیبته، غیبت تلف میشه و ما نیازی به همچین اطلاعاتی نداریم. نیازی نداریم غیر از این که فکر آدم رو مشغول کنه، ذهن آدم رو خراب کنه، تشویش بیاره، اضطراب. شما با چی میخوای ثابت؟ با این چیزا میخوای مرام رو ثابت کنی؟ با این چیزا هم خواهی ثابت کنی؟ با این هم محرام که این حرفا ثابت نمیشه. بالاخره یا این آبه یا سکنجبینه دیگه، این که دیگه نیاز چیز دیگه نداره. این مشخصه که این آبه دیگه. حالا شما بیایی دور بزنی و نمیدونم بگی که نمفلان و اگر دلیل بیاری، نمیدونم اگر فلان قضیه اتفاق بیفته دلیل برای این که آبه، اگر اون طور باشه در این که برای این که نه باشه، این مشخصه دیگه. خیلی چرا اینقدر راه دور رو بریم؟ چرا اینقدر فلان؟ چرا تشویش؟ ما تمام این حرف و نقل و داد و بیداد و این است که اونطوری که مرحوم آقا میگن بخواهم تخطی نکنیم. این که همون شد، همون میشه. ما میگیم این مرام نبوده، خودمون داریم عمل میکنیم بهش که خلاف نزد قرآن دیگه. و من واقعا ناراحت بودم از این که میدیدم افراد، خیلی از اونهایی که نسبت بهشون توقع نداشتن، به جای این که بریم بشینیم حال کنیم بگیم بخندیم خودمون باشیم تو خودمون، تا میشه خب چه خبر؟ ای بابا دوست چه خبر؟ چه خبر؟ چی؟ یعنی اصلا خراب میشه قضیه، لوس میشه آدم، اصلا دیده بیاد بیرون از هم یا بگه بشنبه بگه از آقا بگی، از آقای حداد بگی، از چیز بگی. اگر ما زندگیمون بسته به این حرف‌ها، بسته به این نقل و قول‌ها، اگر ما اصلا حیاتمون بسته به این مطالب و این چیز، خیلی تفاوت میکنه، خیلی تفاوت میکنه. مجلسی که در این فکر بزرگان باشه، اما سائل تا این که طالبی که خیلی طالب مفیدی هم به این مقدار از کدام شما ها دیگه دوتا کلو همین که میشه چه حسابیه